یه تفاوتی با شعرهای دیگر داره، اونم این که مقدمه واسوخته.
بله.
ببینید این الان صورتی است که عاشق در موضع استعلاست، در موضع برتریه و میگه فکر نکن که فقط توی من خودم هم یه چیزی هستم، من نیستم بد نیست. آره این بعدها به صورت مکتب واسوخ در میاد دیگه، یعنی در واقع عاشق از موضع طلبکار بالا حرف میزنه.
بعد آقای دکتر، ما معمولا در شعر شاعران جوان میبینیم که استادان نظر میدن برخی از واژه ها، برخی از تکرارها یا حذف ها رو همیشه مورد نظر دارن که شاعران جوان بهش دقت بکنن. الان در شعر سعدی میبینیم ما نیز هم، نیز و هم در کنار هم آمده، آیا این حذف و اگر هست سعدی چرا استفاده کرده؟
ها اول این که حذف نیست بلکه این تأکیده.
بله.
ثانیا اصلا همون چیزی که به عنوان حذف مشهور هم شده توی جلسات ادبی میگن اصلا اون غلطه. مثلا فرض کنید میگن اگر ما بگیم آسمان آبی حذف، برای اینکه آسمان آبیه دیگه. یا مثلا اگه بگم من دیدم، مثلا هشت چون دیدم.
میخوام از شما به عنوان کسی که توی شورای شعر هست، اگر یه جوونی بنویسه یه شعری برای شما و نظر بدین ما نیز هم ببینید، ایراد بهش نمیگیرین؟
ببینید توی شورای شعر اساسا قواعد ادبی نیست که حاکمه.
نه نگاه شما رو میپرسم، به عنوان یک استاد دانشگاه میپرسم، اونو فراموش کن.
بله نه این حذف نیست.
حذف نیست، یعنی در هر ترانه دیگری هم ببینید این حذف نخواهد بود. چه تأکیدی ما نیز هم؟
مثل این که فرض کنید تا سعدی میگه که من خود به چشم خیشتن دیدم.
بله خود و خیشتن،
اصلا من خود به چشم خیشتن، خب با چی
خود معلومه دیگه. بله این تأکیده،
خودم میبینه دیگه،
خودم دیدم. میخواد
برای تأثیرگذاری عاطفیه،
یعنی انگار میگه بابا ما هم کم نیستیم، بد نیستیم.
بله.
این تأکید ادبی رو در قالب این واژه‌های زیبا. خیلی بله. متشکرم. این ابهام ها رو می‌خواستیم از زبان شما بشنویم برطرف بشه، برای اینکه بعضی وقتا میگن که خب به کار بزرگان و استادان هم ممکنه ایرادی واقع باشه و وارد باشه. و من گاهی پیش میاد در سینما مثلا یک کسی میگفت که یک فیلم دیدم از آقای مسعود کیمیایی، فلان صحنه اخیراً مثلا یک فیلم ساخته و این خط فرضی رو شکسته. گفتم خوب کاری کرده، یعنی مسعود کیمیایی اگر خط فرضی رو شکسته خوب کاری کرده، برای اینکه او پیشتر ثابت کرده که این قواعد رو بلده، این اصول رو بلده. اگر یه کسی، یه استادی الان آمد یه جایی از وزن رو شکست، یه اختلالی ایجاد کرد خودخواسته و آگاهانه، یا از یک قافیه عبور کرد، گذر کرد، اگر پیشتر به سابقه او نگاه بکنیم شاید این بیقاعدگی هم خودش برای ما الهام بخش باشه. منتها آقای استاد امینی عزیزی کسی میگفت که باید در اون جایگاه برسید، یعنی اگر میخوای وزن رو بشکنی و نفی بکنی، ابتدا باید بهش مسلط بشی و بشناسیش دست کم. همون ابتدا از سر بی اطلاعی عبور از این قواعد، اون وقت میتونه کار رو به انحطاط ادبی بکشونه. نظر پایانی شما؟
خیلی به اشخاص شاید بستگی نداره ها، به اون اثر بستگی داره.
درست.
یعنی اون کار نشون میده که میارزیده به این که یک هنجاری شکسته بشه یا یه هنجار جدیدی آفریده بشه یا نه.
بسیار خوب.
یعنی
بسیار.
مربوط به اشخاص نیست، مربوط به
بله اثر. منظورم این است که منظورم این است که توی اون صحنه به خصوص، حالا کاملش بکنم، بله. حتما یک استاد وقتی یک قاعده رو میشکنه یک هدفی داشته، یک به هر حال اثر ناآگاهی و کم اطلاعی و ندانستن نبوده. کما اینکه میبینیم برخی از ویولونیستا، نوازندهای بزرگ دنیا، اصلا خارج مینوازند و اون خودش تبدیل به یه سبکی شده و هیچ کس هم نمیگه که اینا بلد نیستند و نیاموختند و اینا.
خود اون اثر میارزه به اینکه
زنده باد. زنده. خیلی از شما یاد گرفتیم. متشکرم از همکاری و همراهیتون آقای دکتر. خدا نگهدار.
زنده باشید.
صدای عزیز شما،
گذشته از این که جوان پسنده، اما شاعر این ترانه به هر قیمتی سعی کردن که قافیه ها رو با هم میزون در بیارن و توجه به معنا و ناموزون بودن اینا نکنه. داوود والی هستم، تهران خانم.
خیلی متشکرم از اینکه دیدگاه خودتون رو در مورد ترانه مورد نقد امروز مطرح کردید.
یکی دوتا واژه هستن با فرهنگ و ادب جامعه ما زیاد سازگار نیست، از جمله واژه هی. زیاد واژه مؤدبی نیست این واژه هی که در این آهنگ به کار رفته.
من به عنوان یک شنونده به این آهنگ صفرم نمیدم، نه شعر مناسبی داره نه آهنگ مناسبی داره، اصلا قابل نقد نیست این آهنگ. من اشرفی هستم.
خیلی ممنونم، واقعا در نقد ما نیاز به صراحت و شفافیت هستیم و همین رک بودن کمک میکنه که ما ضعف ها و قوت های خودمون رو بشناسیم. آهنگ بعدی رو بشنویم. بسیار آها، تلفن هنوز داریم، صدای عزیز شما همچنان.
این آهنگی که پخش شد واقعا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. این کلمه یه هی در زبان ادبیات فارسی هیچ جایگاهی نداره. خواننده عزیزمون به مقدار توجه کنن.
علی‌رغم این که به شدت من اصلا هیچ ارتباط احساسی با این ترانه نمیتونم ایجاد بکنم، ولی وجود اینجور آوازها برای جامعه لازمه، چون یه قشری از جامعه رو به سمت یک هدفی جذب خواهد کرد. میخواستم علی‌رغم این که بدم میاد لزوم وجود این آهنگ‌ها رو متذکر بشم. دکتر مرتضوی هستم از گرگان.
خیلی متشکرم. شما فقط فرض بکنید که اون طیف وسیعی، حالا به هر تعداد که هستن از مخاطبان آرمین، اگر بنشینن براشون کنسرت اجرا بکنه در بین آهنگ‌ها هم صدا برای ایران بخونن، خب لذت بخشه. ممکنه که اون مخاطب اصلا سالار عقیلی رو که برای ایران خونده درک نکنه یا اون سطح کیفی رو اصلا باش تماس، ارتباط، آشنایی، اونسی برقرار نکنه، ولی بالاخره با زبان خودمون داریم از سرزمین خودمون میگیم. این خودش در قدم اول قابل احترامه و سعی بکنیم که ادبیاتمون رو بالاتر ببریم و دیگه نمیرسیم آهنگ پخش بکنیم. خداحافظی میکنیم. یواش یواش سعیده بوداغی صدا بردار ما بود، خانم احمدیزاده همکار عزیز دیگر ما، خانم خیرخواه همکار ما در هماهنگی و زهرا صالحی تهیه کننده این کافه هنر بود. سپاسگزارم از مهدی کریمی عزیز، هم ممنونم از همه شما که با ما همراه بودین در این نقد آهنگ. قسمت‌های قبلی نقد آهنگ رو میتونید در بایگانی رادیو ایران بشنوید، رادیو ایران نقطه آی آر، و بروید سراغ سه شنبه های کافه هنر. فردا روز ادبیات کودک و نوجوانه، با بابک نیک‌طلب و عزت الله الوندی نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان گفتگو خواهیم کرد، با افتخار در پیشگاه شما. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سکرانه
آبی
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. توجه و همراهیتون با سیاره آبی برای ما بسیار با ارزشه. در برنامه امروز درباره درگذشت یک تن دیگر از فعالان محیط زیست در آتش سوزی جنگل ها با شما صحبت می کنیم. محمد جواد مختاری از فعالان محیط زیست استان فارس که در حین تلاش برای مهار کردن آتش سوزی عرصه های طبیعی شهرستان ممسنی دچار سوختگی شدید شده بود، متاسفانه شامگاه شنبه 15 تیر ماه جان به جان آفرین تسلیم کرد. این هفتمین درگذشت فعالان محیط زیست بر اثر آتش‌سوزی جنگل هاست. سوال اساسی اینجاست که آیا این فعالان محیط زیست در زمره شهدا قرار خواهند گرفت؟ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این موضوع با یکی از کارشناسان همراه میشیم. قبل از برقراری ارتباط سلام میکنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرن و ما رو در این گفتگو همراهی میکنند. خانم الهه خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور، جناب مهندس رضا افلاطونی. سلام بر شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
درود بر شما.
آقای مهندس، منم به شما سلام میکنم.
سلام علیکم.
خیلی ممنونیم از همراهیتون جناب افلاطونی با سیاره آبی. متاسفانه خبر درگذشت محمد جواد مختاری، دیگر فعال محیط زیستمون، به دلیل تلاش برای مهار آتش سوزی جنگل ها باز هم حالمون رو خراب کرد. پرسش اینجاست که عزیزانی که با جان و دل برای دفاع از آب و خاک این مملکت تلاش میکنن و در زمره فعالان محیط زیست جای دارند، آیا به عنوان شهدا نامشون ثبت خواهد شد یا خیر؟
خدمت شما که من قدمی از خونم خدمتون، ما در قانون مقررات اداری و مالی جهاد کشاورزی که همون قانون مقررات اداری مالی جهاد سازندگی سابق باشه، سنو عضو رو قانونگذار به ما اجازه داده که از خدماتشون استفاده کنیم در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، که یکی از این سه نوع عضو داوطلب هست، داوطلبان تحت عنوان داوطلبان مردمی. بنابراین به لحاظ قانونی به کارگیری نیروهای مردمی و داوطلب مردمی من این نداره و در قانون جهاد هم دیده شد. خدمت شد در مجموعه سازمان جنگل و مراتع کشور و منابع طبیعی هم ما اعضای داوطلب اعم از همیار طبیعت تحت عناوین مختلف، نیروهای مردمی، تشکل‌های زیست محیطی، سمن‌ها از خدماتشون استفاده می‌کنیم و از کمک حال ما در حفظ و حراست از عرصه‌های منابع طبیعی هست. خب با توجه به نوع اقدامات و در واقع عملیات‌هایی که سازمان جنگل‌ها در حفاظت و حراست از منابع طبیعی انجام میده، مخاطراتی متوجه این عزیزان می‌شود، هم همکاران رسمی ما، هم همکاران پیمانی ما که سزا دارید. ما بالغ بر 29 نفر شهید منابع طبیعی داشتیم و در واقع در راه حفاظت از انفال شهید شدن به طرق مختلف. به همین ترتیب از نیروهای مردمی هم خوب خدمت شما که این اتفاقات میفته، حالا در عرصه حریق، در عرصه های مختلف ممکنه که صدماتی به این عزیزان وارد بشن. بر همین مبنا دولت لایحه‌ای رو تدوین کرد در حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان که رفت مجلس و تصویب شد، حالا با ایراداتی که شورای نگهبان گرفت و برگشت خورد. در اصلاحیه این برگشت از نگهبان به مجلس، متاسفانه حمایت‌هایی که ما برای داوطلبان، نیروهای داوطلب مردمی دیده بودیم، حذف شد و فقط شامل نیروهای رسمی پیمانی محیطبان و جنگلبان شاغل در محیط زیست و منابع طبیعی شد. بنابراین اون حمایت قانونی که ما مد نظرمون بود که بتوانیم از مجلس مصوبه بگیریم، حقیقتا موفق نشدیم و این قضیه به همین ترتیب موند.
آقای مهندس ببخشید بین صحبتاتون، شما پیگیری دیگه ای انجام ندادید که در واقع این موضوع محقق بشه؟
چرا استضاف دارید، این قانون اخیر تصویب هست، یعنی در سال 99 تصویب شد.
بله.
ما مجدد با سازمان حفاظت محیط زیست هماهنگ شدیم که انشاءالله به شکل اصلاحی مجددا لایحه رو تقدیم مجلس کنیم، حالا یا به شکل طرح از نمایندگان محترم مجلس خواهش کنیم که این کار رو انجام بدن، یا به شکل لایحه از طریق دولت ارسال بشه به مجلس. و این الحاقیه که نیروهای مردمی و داوطلب مردمی هم از حمایت‌های قانونی برخوردار بشوند رو بتوانیم داشته باشیم. منتها در ادامه این فرایند به هر طریق این بحث حمایت‌های قانونی، بیمه‌ای و مالی و خسارتی هست که من مد نظرم هست در این قسمت عرایزم این هست. منتها یک قسمتی دیگری داریم که افرادی که به شکلی فوت میشن در اثر حوادث ناشی از حفاظت از اعضای منابع طبیعی، که آیا اینها رو به عنوان شهید تلقی کنیم یا نه، خب استضاف دارید آیین نامه‌ای داره این موضوع که در قالب اون آیین نامه به کمیسیون‌های مربوطه در بنیاد شهید و ایثارگران مطرح میشه. اونجا کمیسیون مربوطه اگر تصویب کند نوع فوت نفر رو به عنوان در حکم شهید تلقی میشه، در آیین نامه هم خوشبختانه دیده شده که افرادی که به این شکل در حفاظت از منابع طبیعی فوت میشن، در صورتی که حالا با توجه به شرایط و ضوابط و اینها مشمول این آیین نامه بشوند، این کمیسیون تشخیص میده و تصویب میکنه که در حکم شهید تلقی بشن. شما در ارتباط با این عزیزانی که به این شکل فوت میشن، از جمله مرحوم البرز زارعی، مکاتباتش هم انجام دادیم و پیگیرش هستیم که انشاءالله این کار انجام بشود.
فکر میکنید که در واقع چقدر امکان داره که این موضوع محقق بشه؟
خب این نظر کمیسیون هست. علال قاعده با توجه به ضوابط انطباق در حکم شهید بودن رو دارند این عزیزان.
آقای مهندس، چنانچه در همین حکم قرار بگیرند و در زمره شهدا محسوب بشند این عزیزان، چه اقداماتی براشون، یعنی بعد از این چه اقداماتی صورت خواهد گرفت و چه پوشش های حمایتی وجود داره؟
خب اگر در حکم شهید سزا داره، در آیین نامه شهید یک تعریف داره، در حکم شهید تعریف دیگری داره.
بله.
این عزیزان در حکم شهید تلقی میشن.
درسته.
چون خب از مزایای اون حالا خودشون بازماندگانشون میتوانن استفاده کنن، اگرچه واقعا قابل زحمت و قابل جبران این ایثارگری ها و جانفشانی این عزیزان قطعا نخواهد بود، ولی خب در حدی که قانون مشخص شده از حمایت‌های برخوردار میشه.
آقای مهندس، سوال اینجاست که در حال حاضر این عزیزانی که حالا شهید نمیشن شکر خدا، فقط مصدوم میشن و به بیمارستان میرن، این در واقع هیچ حمایتی ازشون صورت نمیگیره؟ هزینه های بیمارستان، هزینه های درمانی بر عهده چه کسیه؟
هدف ما از تقدیم لایحه‌ای که به مجلس مد نظرمون بود و پیگیری کردیم، امکان کمک و مساعدت و جبران خسارات حالا مالی و جانیش این عزیزان به این شکل مصدوم میشن بود، که متاسفانه این ابتر موند، یعنی این قسمت از لایحه بعد از تصویب مجلس و ارجاع از شورای نگهبان حذف شد و این حمایت قانونی رو ما رسما نمیتونیم از این عزیزان انجام بدیم. از محل خدمت شما که خارج از شمول تحت عنوان حالا مبالغی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی هست برای اجرای طرحشون خارج از شمول، که عملا یک بحث‌های هزینه‌ای و غیر رسمی است، رو به اون شکل میتونیم حمایت‌های مالی داشته باشیم، چون که تا الان همین کار رو انجام دادیم خدمتشون.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که هر چه سریعتر تصمیم گیری انجام بشه و این عزیزان ما که جانشون شیرین تر از جان برای هیچ موجود زنده‌ای وجود نداره، به ویژه انسان، این دوستان و این عزیزان ما که جانشون رو اهدا کردند و نثار کردند، بتونیم حداقل یک قدم بسیار کوچک برای بازماندگانشون برداریم و تسلای خاطر اونها باشیم. ممنونم جناب آقای مهندس افلاطونی.
من هم از شما شنوندگان عزیز و از همه مردم عزیز و نیروهای داوطلب مردمی که به ما در حفاظت از انفال و منابع طبیعی کمک میکنن تشکر میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
موفق باشین. انشالله خدا نگهدار.
خداحافظ. خانم خانی، ما در برنامه سیاره آبی به تک تک عزیزانی که جانشون رو در دفاع از انفال دادند و هدیه کردن پرداختیم، از البرز زارعی تا امروز محمد جواد مختاری. امیدوارم که حرکت و دلسوزی و دغدغه این عزیزان برای همه ای ما یک نشانه و الگو باشه، برای اینکه قدر داشته ها و مواهب طبیعی کشورمون رو بدونیم و حافظان واقعی برای اون باشیم.
بله خانم سفری، البرز زارعی، محمد جواد مختاری و دوستانی که در این راه شهید شدن به نوعی، اگرچه همچنان نام شهید مشخص نیست برای اونها گذاشته بشه یا خیر، نباید تنها مدافعان طبیعت ایران زمین باشن، بلکه هر کدوم از ماها باید یک البرز زارعی، یک محمد جواد مختاری باشه.
اصلا همینطوره. متشکرم از شما خانم خانی. امیدوارم که همه ما مثل تک تک مدافعان شهید منابع طبیعی و محیط زیست، دلسوز عرصه های طبیعی باشیم. خورشید سیاره آبی رادیو ایران نگاه و نظر شما شنوندگان گرانقدره. پس برای ما پیامک بفرستید و ما رو از نظرتون درباره موضوعات مطرح شده در برنامه با خبر کنید. عبارت سیاره آبی رو به 3900 بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شما ایم. در این بخش از سیاره آبی دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. نخستین خیابان با روکش پلاستیکی در آفریقا. در آفریقای جنوبی نخستین خیابان با روکش پلاستیکی ساخته شد. در ترکیب آسفالت این خیابان از میزان قیر کاسته و به جای اون از پلاستیک استفاده شده. به این ترتیب علاوه بر تولید آسفالتی ارزان‌تر و مقاوم‌تر، جلوی ورود حجم زیادی پلاستیک به طبیعت گرفته میشه. آلودگی هوا روند پیری را سرعت می‌دهد. مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران نشون میده که ریزگردها و آلاینده های جوی در شهرهای آلوده وارد ریه افراد شده و موجب بروز التهاب ریه میشه. در ادامه این ریزگردهای آلاینده وارد جریان خون انسان شده و تاثیرات مخربی رو روی قلب، مغز، شاهرگها و سلامت قلب و عروق خواهد گذاشت. دانشمندان در پژوهش‌های خودشون دریافتند که اگر ریزگردهای موجود در هوای شهرهای آلوده وارد جریان خون افرادی بشه که میزان کلسترول خون اونها بیش از حد مجاز است، ترکیب دو عامل فوق به عنوان یک فاکتور تسریع کننده روند پیری عمل کرده و این تأثیر در قلب و مغز این افراد نمود بیشتری خواهد داشت. %50 پلاستیک مصرفی در جهان تنها یک بار توسط ما استفاده میشه. استفاده از پلاستیک به صورت یک بار مصرف صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد میکنه.
در این بخش از برنامه به مرور پیامک‌های شما میپردازیم. پیامک‌هایی که به 3900 ارسال کردید. در پیامکی برامون نوشتید که تا وقتی که خودمون رعایت نکنیم چه توقعی داریم بقیه یا حتی بچه‌های ما رعایت کنن و زباله‌هاشون رو از شیشه ماشین و خودرو بیرون نندازن. بله، نکته بسیار جالبی بود که باید تک تک ما به رعایت اون پایبند باشیم. خانم یا آقای مولوی نوشتند که 70 رأس گراز وحشی در ساحل دریای ارومیه نزدیک حیدرآباد به زمین‌های کشاورزی ما خسارت وارد می‌کنند. کی باید مراقب اینها باشه قبل از اینکه اونها توسط روستاییان و کشاورزان شکار بشن؟ خانم یا آقای مولوی عزیز، اینکه حالا 70 رس کمتر یا بیشتر بوده رو نمیدونم که شمارشش رو چطور شما به دست آوردید، اما این مسئله قابل پیگیری و بررسیه. 30900 رو به خاطر بسپارید و از دغدغه های زیست محیطیتون با ما حرف بزنید. نگذاریم خاطر شود. طبیعت ایران مهد گونه های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه ها در خطر انقراض قرار گرفتند. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه ها رو به شما معرفی می کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه ها خاطره بشن. در این برنامه میش مرغ رو معرفی می کنیم. میش مرغ بزرگترین پرنده پروازی در کشوره که لانش رو روی زمین درست می کنه. متاسفانه زمان جوجه آوری اونها با برداشت محصول در مزارع همزمان میشه. به همین دلیل لانه هاشون زیر تیغ کمباین ها تخریب و جوجه های اونها تلف میشن. میشمرغ پرنده ای از خانواده هوبرز که در دشت های وسیع بیدرخت، زمین های استپی و کشتزار های پهناور و علفزار های بوکان در آذربایجان غربی زندگی میکنه. جمعیت این پرنده بومی ایران که با طول و بدنی حدود 1 متر و وزنی بیش از 15 کیلوست شباهت زیادی به بوقلمون داره. در چند سال اخیر کاهش چشمگیری داشته، به طوری که گفته میشه شاید فقط حدود 30 میشمرغ باقی مونده باشه که تخریب زیستگاه، شکار و مشکلات ژنتیکی برخی از عوامل کاهش جمعیت اونهاست. کارشناسان معتقدند چون زیستگاه این پرنده در بوکان بسته است، به همین دلیل دچار نوعی مشکل ژنتیکی یا همخونی شدند که این مسئله موجب کاهش مقاومت طبیعی پرندگان و در نتیجه تلفات اونها میشه. البته با توجه به اهمیت حفظ این گونه ارزشمند، سازمان حفاظت از محیط زیست برنامه نگهداری از میشمرغ رو تهیه، تصویب و ابلاغ کرده. بیایید با هم مراقب حیات این گونه های ارزشمند باشیم. نسل‌های بعد رفتار ما رو با طبیعت قضاوت خواهند کرد. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
ساعت 17. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام همیهنان خوبم، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران 17 شهریور در دیداری دوستانه در تاشکند با تیم ازبکستان دیدار میکند. مهدی خراتی رئیس دپارتمان تیم‌های ملی با اعلام این خبر گفت طبق توافق مسئولان فوتبال ایران و ازبکستان قرار است تیم ملی بزرگسالان دو کشور 17 شهریور امسال در تاشکند به مسافه هم بروند. به افزود با توجه به اینکه روزهای فیفا از 10 تا 18 شهریور تعیین شده است، فدراسیون فوتبال در حال مذاکره با چند کشور دیگر جهت برگزاری یک دیدار دیگر در تاریخ 13 شهریور است که پس از قطعی شدن آن اطلاع رسانی خواهد شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال متخلفان فینال لیگ برتر فوتسال را جریمه کرد. پس از حواشی ناخوشایند و درگیری در دیدار برگشت فینال لیگ برتر فوتسال که در سالن بدون تماشاگر برگزار شده بود، علی افضل سرمربی تیم مثل سنگون تبریز به 1 سال محرومیت و 10 میلیون تومان و دستیارش احمد باغبان باشی به 3 جلسه محرومیت و 7 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.